انشاءالله که این ایام بتونیم استفاده کنیم. فاطمی است و نیازی به توصیه نیست که جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر میتونه ارزشمند باشه و چقدر میتونه سرنوشت خواه رو تغییر بده. و بارها تکرار شده و گفتیم و شنیدیم که نه از بنده بلکه بزرگان هر جا نشستیم گفتن که جلسات حضرت زهرا سلام الله علیها کوثریه، یعنی برکت داره. ممکنه عده و عدش کم باشه نسبت به محرم، ممکنه که تعداد جلسات کمتر باشه، ولی برکت بیشتری داره و اثر بخشی بیشتری داره. نمونه‌های زیادی هم در تاریخ داریم که فقط به خاطر یه احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها عاقبت به خیر شدند و امتیازات عجیب و غریب گرفتند. در نتیجه این ما ایم و این جلسه و این حمد و شکر الهی که خدای شکر و الحمدلله که ما فعلا هستیم توی این خیمه و شام غریب حضرت زهرا سلام الله علیها دور هم جمع شدیم. من از صبح جلساتی داشتم، تقریبا میشه گفت امروز یکی از شلوغ‌ترین برنامه‌هام بوده. یعنی الان دیگه واقعا اون ته باتریم رسیده به اینجا. اگر که دیدید جلسه کم بود، شاید آنچنان که باید مفصل نبود یا هر چیز دیگری به نظرتون نرسید، من هرچی که دارم میگذارم، ولی بدانید که جلسه حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا این شکلی نیست و مجلس حضرت زهرا سلام الله علیها به یک دل سوخته‌ای که ارتباط پیدا کنه فقط تو لحظه کفایته و این میتونه بارهای بزرگی رو برداره. در نتیجه انشالله که همگی بتوانیم استفاده کنیم، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بفرستیم. میگن که حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی تشریف میارن همه جا سبز و خرم و باران و برکات زمین و آسمان در اختیار قرار میگیره و از این حرفا. این یعنی چی؟ یعنی عدالت، یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار میگیرد. الان چه شکلیه؟ بارون یا به موقع نمیاد یا زیاد میاد یا کم میاد یا به جای مناسبش به مکان مناسبش نمیریزه و هر چیزی جابجا میشه. طبیعت هم جابجا شدنش به خاطر جابجا شدن آدم هاست. وقتی خلیفه خدا در زمین، جانشین خدا در زمین جایگاه خودش رو نداره و از جایگاه خودش فاصله بگیره، گردش عالم این شکلی میشه. همه چیزی که نسبت به این ولی خدا، یعنی شما، نسبت به این خلیفه خدا بر روی زمین داره تنظیم میکنه خودشو، او هم از تنظیم خارج میشه. حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی تشریف میارن چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهم اینه که آدما میان سر جای خودشون میستن. در نتیجه طبیعت هم به نظم خودش برمیگرده. باران به اندازه میشه، گرما به اندازه، سرما به اندازه، همه اتفاقات در طبیعت به اندازه میشه. توزیع ثروت به اندازه میشه. اینو بهش میگن عدالت دیگه. عدالت به معنای این که هر چیزی سر جای خودش. توزیع ثروت به اندازه. زن و شوهر جای خودشون قرار میگیرن. الان خیلی از خانم ها جای آقایون، نقش آقایون رو دارن بازی میکنن. تو جامعه ببین چقدر خانوما در حال کار کردنن توی شغلای بی ربطی که اصلا نیازی به خانوم‌ها توی اون رشته نیست، و این طرف چقدر آقایون هستن که از جایگاه مردانه خودشون دارن هی فاصله میگیرن، غیرت‌خواهی داره کم میشه، نانآورها کسای دیگری دارن میشن، و اتفاقات عجیب و غریبی که پشت این تریبون مقدس گاهی وقتا نمیشه گفت که چه به روز مردها داره میاد توی این دور زمونه. خب زن و شوهر برمیگردن به جایگاه واقعی خودشون، این خانم خانوم واقعا، این آقا آقاست واقعا، این میشه عدالت. عالم و غیر عالم سر جای خودشون مینشینن. یعنی الان ما تقریبا اگه 80 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم که الان بیشترم هست، تقریبا یه چیز زیادی بیش از 80 میلیون تحلیلگر داریم، تحلیلگر اقتصادی، تحلیلگر اسلامی، تحلیلگر قرآنی، تحلیلگر روایی، تحلیلگر همه چی هست. خلاصه تو همه موارد صاحب نظر و متخصص، و اونی که باید نظر بده کجاست؟ یعنی دیگه اصلا جایی برای حرف زدنش نیست. عدالت یعنی که اونی که باید حرف بزنه حرف میزنه، اونی که باید گوش بده گوش میده. دوره امام زمان علیه السلام این اتفاق میفته که میگن آقا عدالت سر تا سر عالم رو میگیره. یعنی این تو موضوعات اخلاقی هم این شکلیه. ببین ما یه معنویت داریم، یه عقلانیت داریم، این دوتا باید بالانس بشه با هم. یعنی چی؟ یه جایی ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، مثلا یه کار میخوایم سینه بزنیم برای حضرت زهرا، یا لباس تو بکن بیا جلو سینه بزن فلان، یه قیافه میگیره، اینجا احساس میکنه که یه عقلانیتی وجود داره، میگه آقا اینجا تکیه کن به خدا، مثلا برای رضای خدا شما این پول مثلا این خمس رو بده، این مبلغ رو به فقیر بده، این جاش پر میشه، شما کربلا رو برو، این از مالت کم نمیشه، به خدا اعتماد کن. میگه خدا عقل داده، عقلانیت. یه جاهایی یعنی پول خرج نمیکنه به اسم اینکه خدا عقل داده. یه جاهایی هم برعکسه، باید فکر کنه، باید حساب کتاب داشته باشه. خدا میگه شما باید خودت محاسبه ای داشته باشی. یه دفعه جوگیر شده، همه اموالشو داره میده میره، نمیدونم زندگیش نظم نداره، از این روزه به اون روزه، به زن بچهش نمیتونه برسه، به موضوعات دیگهش نمیتونه برسه، بی نظم شده، نماز صبحش قضا میشه ولی همش توی هی میگه معنویت معنویت معنویت، ولی اینا قاطی پاتی شده. تعادل بین معنویت و عقلانیت، که البته این الفاظ اشتباه، کسی واقعا معنوی باشه عاقله، کسی اگر واقعا عاقل باشه معنوی است، ما لغت کم آوردیم داریم حرفو میزنیم. اینا برای اینکه با هم بالانس بشه، یه جریانی به نام عدالت میاد اینا رو درست میکنه کنار هم. اگه کسی اهل عدالت باشد، یعنی هر چیزی را سعی بکنه سر جای خودش مصرف بکنه، سر جای خودش قرار بده، این دوتا معنویات یه جایی من میفهمم چجوری باید از خود بی خود بشم، یه جایی میفهمم چجوری باید محاسبه بکنم. آدم ها تو موضوعات اخلاقی هم بر همین مبنایی که گفتیم نیازمند به عدالتن. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی که متکبر شده مفهومش اینه که این از جایگاه انسانی خودش فاصله گرفته، شما رو خلق کردند برای تواضع در برابر خدا، برای تواضع در برابر مخلوقات خدا، گفتن به همه احترام بذار، شاید یه ولی خدا لابلای این آدم ها باشه، به قیافه ها نگاه نکن، ان اکرمکم اندالله اتقاکم، اندالله یادم رفته بود، تقوی این وسط ملاکه. حالا که تقوی هست، خب من که نمیدونم تقوی کی تقوی داره، من چه میدونم که چه آدمی با تقوی هست، از ظاهر آدم ها نمیشه، در نتیجه مجبورم به همه احترام بذارم دیگه، مگه میشه به یه کسی بگی تو بی تقوایی تو با تقوایی؟ همونی هم که همین الان داره یه گناهی میکنه ما نمیدونیم بعدش توبهش قبول شد نشد، پشیمون هست نیست، چه جوریه؟ با این مبنا خیلی ها رو ما نمیتونیم اصلا بهشون بی احترامی کنیم یا سبک نگاه بکنیم. خدا ما رو خلق کرده است برای تواضع. یه ذره از این فاصله میگیریم میشیم متکبر. یعنی چی؟ یعنی از جایگاه خودمون خارج شدیم. عدالت یعنی ما تو جای خودمون نایستادیم. تکبر آدم رو از جایگاه خودشون خارج میکنه. و عجیبتر اینه که اینقدر ما آدم متکبر دوره برمون میبینیم، به هر کی میرسی از خودش تعریف میکنه، به هر کی میرسی صحبت میکنه میبینی اشتباهشو هیچ وقت نمیپذیره، به هر کی میرسی نمیتونی بگی که آقا تو این ایرادته، اصلا ترسناکه. الان دور زمونه ما دیدین خیلی وحشتناکه. یعنی شما باید هزار تا مقدمه بچینی با لطائف الهیلی با یه کسی تره رفاقت بریزی، یه ما هی براش بستنی بخری، هی بری بیای فلان، تا آخر بتونی اعتماد کنه بهت که تو بتونی بهش بگی آقا تو این ایراده داری. گاهی وقت آدم سالها با یه کسی رفیق نمیتونه بهش بگی که تو این ایراده داری. به من نمیتونن بگن که شما این ایراده داری. این چی؟ این تکبر دیگه. خانوم به آقا نمیتونه حرف بزنه، آقا به خانوم نمیتونه حرف بزنه. در نتیجه کسی که متواضعه خیلی عجیب به نظر میرسه تو دوره ما. میگم فلانی عجب آدمه، افتادگی عجب، اصلا انگوش نما میشه این آدم. این عجیب نیست، این آدم تو جای خودش وایستاده. بقیه عجیبن، اکثرهم لا یعقلون. بقیه دارن استفاده نمی کنن از عقلشون. آدمای عادی، آدمای متعادل این شکلی هن. مثلا یه بخششون لا یردون من اعمالهم القلیل. امیرالمومنین میفرماد، میفرماد اینا به اعمال کمشون قانع نمیشن. ولا یستکثرون الکثیر، اعمال زیاد خودشون رو هم خیلی زیاد نمیبینن. بلکه فهم لانفسهم متهمون، هی خودشون رو متهم میکنن و من اعمالهم مشفقون، و از اعمالشون میترسن. چند تا آدم الان این شکلی داریم که یعنی ما غالبا اینجوری هستیم، حالا یه چهارشنبه یه یاد میریم دیگه، همینم هم خیلیه. امیرالمومنین میفرماد که آدمایی که خدا نگاهشون میکنه، به چشم آدم نگاهشون میکنه، اینجوری نیستن، هیچ عملی رو زیاد نمیبینن، به عمل کمشون هم قانع نیستن. با دیگه جامعه رو ببین، همین ما داریم یه نماز میخونیم، یه هیئت هم هفته یه بار میریم دیگه، اگه بری آقا سه شب فاطمیه، حالا یه شبشو میریم. آقا فرمان شما اینجا از جای خودت فاصله گرفتی، از جایگاه خودت فاصله گرفتی. فهم لانفسهم متهمون، مرتبا خودشون رو مورد اتهام قرار میدن. چند تا این شکلی داریم. خدایی ما دور و برمون الان همین تحلیلگران سیاسی انقلابی دور و بر خودمون، بچه یتیان تا حرف میزنی، مسئولین اینجوریان، اون اینجوریه، این اینجوریه. خب شما، ما که خیلی خوش یه جایگاه بالاتر می‌بینی. دعوا میشه بین زن و شوهر، اصلا فکر نمی‌کنه که شاید منم یه ذره حداقل مقصرم. نمیشه 100 و 0 که، تو همه دعواهای زن و شوهری یه ذره اینوره یه ذره اونوره، درصداش متفاوته. تو حداقل سهم خودتو قبول کن. میگه اونایی که آدمن اینجوری نیستن، اونایی که آدمن مرتبا خودشون رو متهم میکنن، گردنگیرشون قویه. میگه همسرم نه من مشکل دارم، شما مشکل نداری. بین رفاقت رفیقای اتفاق میفته میگه نه منم اینا تقصیر من، تقصیر شما نیست. و من اعماله مشفقون، همیشه هم میترسن از اعمالشون. خدا ما امشب رفتیم جلسه حضرت زهرا، نکنه خسرت دنیا و آخره باشیم، نکنه بریم اونجا بشینیم الکی بازی کرده باشیم، ریا کرده باشیم، بلد نباشیم، قیامت یقه ما رو نگیری بگی این چه وضع هیئت داری بود، این چه وضع نماز خوندن بود، این چه وضع سینه زنی بود. بعضی از یاران امیرالمومنین علیه السلام به آقا میگفتن آقا چقدر صدقه میدی، چقدر اعمال انجام میدی، بس دیگه آقا چی کار داری میکنی، چرا ولکن نیستی، شب و روز در حال دویدنی که یه کاری برای خدا انجام بدی، یه جا نمیشینی. آقا فرمودن که دقت کنین، خیلی جمله عجیبه، حضرت فرمود اگه میدونستم یه دونه از اینا قبول شده دیگه میشستم، یه دونه. لو اعلم ان الله قبل منی فردن واحدا لامسکت، اگر من یه دونه از اینا رو میدونستم که خدا قبول کرده دیگه میشستم. ولکنی والله ما ادری اقبل الله منی شیئا ام لا. آم یه قسم داره میخوره، میگه والله نمیدونم خدا کدومو قبول کرده کدومو قبول نکرده. آدم های متعادل اینجوری هست، دوره حضرت ولی هست این شکلی هست. آدم ها متواضع، گردنگیر قوی، از اعمالشون میترسن، همش سرعت گرفتن که یه کاری انجام بدن برای رضای خدا، به کم قانع نیستن، اعمال دیگرشون رو زیاد نمیبینن. عدالت، یا آدم ها عدالت در وجودشون مستقر شده. آدم متعادلیه. از سر سیری نماز خوندن، از سر سیری هیئت اومدن، نشانه اینه که ما از جایگاه خودمون خارج شدیم. حالا سه شب که اینجاست، پنج شب هم که اون برای روز شهادت هم که هست، مثلا هفت شب هست، بالاخره ما پنج تاشم بریم خوبه دیگه، یه نمره قابل قبول گرفتیم. از سر سیری بخوای بیای هیئت، از سر سیری این شکلی نماز میخونیم، چیکار کنیم دیگه؟ حالا گفته خدا مجبوریم دیگه، تون تون بخونیم بریم به کارمون برسیم. چرا باید مثلا بگیم که آقا فاطمی هست به هیئت کمک کنید؟ آی مردم، اصلا اینقدر باید سبقت زیاد بشه؟ جلسه حضرت زهراست، اینقدر باید اینجا جوشش باشه که آقای حسینی بگه حاج آقا اعلام بکنید که دیگه بسته دیگه، خب گرفتار کردی شب و روز هی واریزی مثلا، باید اینجوری بشه دیگه. آقا فاطمیه نمیدونی قوقاست، ما میخوایم بریم اینجا امسال دیگه بتره کنیم. ما که میدونیم برای حضرت زهرا کمترین قدم بیشترین اثر رو داره و بیشترین برکت رو داره. این مثال ها، ما که حالا فعلا یه چایی میدیم بعد هیئت، خیلی تو فشارم نیستیم، این چیزی که دارم میگم به عنوان مثال دارم عرض میکنم. اگه واقعا اینجوری بود که فاطمیه جلسه حضرت زهرا اینقدر اثر داشت، ما باید برای فاطمیه شهر رو به هم میریختیم. آقا شهادت بی بی دو عالم، چرا یه کاری نکنیم که مردم بیان استفاده کنن؟ آقا فاطمیه است دیگه، این چراغ رو روشن کنیم و یه کوی بذاریم مردم بیان بشینن این هیئت هفتگی، بشین روزه بخون بریم. ما خیلی متوجه نیستیم ظاهرن کجاییم، ظاهرن خیلی معلوم نیست. من محرم اینقدر منبر نمیرم، تو محرم یه از سوال الله میام، شبام که کوتاه، تو روزم منبر این چند ساله اینجوری بوده، سعی کردم منبر قبول نکنم، شبم یه دونه مسجد یه دونه اینجا تمام. ولی فاطمیه از 7 صبح دارم منبر میرم، تو اینجا که میرسم دیگه جنازم میرسه. چرا؟ احساس میکنم اینجا اثر داره، اینجا اثر دیگری دارد که جاهای دیگه نمیشه پیدا کرد، نمیشه دیگه. اینا چه ویژگی دارن؟ عرضم تمام. یه وقتی یه کسی ازشون مدح و ستایش میکنه میترسند. این اذا زکی احد منهم خاف، وقتی یه کسی ازشون تعریف میکنه اینو میترسند. مما یقال و لحفه یقول انا اعلم به نفسی من غیری، میگن که من خودم بهتر میدونم چه آدمی هستم، این حرف رو نزنید. بعد دست بلند میکنن میگن که خدا آگاه تره، اللهم لا تؤاخذنی به ما یقولون، خدا به خاطر این تعریف ها که دیگران میکنن یه وقتی منو مؤاخذه نکنی یا من تقصیر ندارم، من گول نمیخوام، من میفهمم بی سر و پام. اللهم لا تؤاخذنی به ما یقولون، به خاطر این که اینا دارن از من تعریف میکنن یه وقتی منو مؤاخذه نکنی ها. وجعلنی افضل من ما یظنون، ولی منو مقام منو بیشتر از این چیزی که اینا میگن قرار بده. وغفرنی ما لا یعلمون، عجیبه، و ببخشون چیزایی که نمیبینن اینها. اینا آدم متعادلان. مرحوم علامه قاضی گفتن که ایشون توی جلسات روزه و اینها که میشد بعضی از بزرگان مثلا مثل مرحوم آیت الله خویی که مرجع تقلید بزرگوار، ایشون خود شاگردان بودن دیگه، اون موقع طلبه بودن، میگفت روزه که بود میومدیم دم در مجلس روزه، میگفت من کفشمو برمی‌داشتم نعلینمو می‌زدم زیر عبام قایم می‌کردم، چون می‌دونستم رو زمین بذارم آقای قاضی میاد برمی‌داره. آقای قاضی بزرگ، علامه قاضی بزرگ میومد نعلین طلبه‌ها رو برمی‌داشت پاک میکرد. روزه است، روزه است، میذاش اونجا. میگم باید ترس این که خجالت نکشیم کفش ما رو بر نداره ایشون تمیز بکنه جفت کنه، قایم میکردیم زیر عبامون که یه وقتی آقای قاضی دستش نرسه. بعد میدم که بچه ها میان تو، به پای همه بچه های بلند میشه میشینه، خوش آمد میگه. آقا چرا اذیت میکنی خودتونو؟ جلسه روز است، مهمون امام حسین، سن و سال نداره، عالم و غیر عالم نداره، دکتر و مهندس و عوام و اینها نداره، هر تیپی هست باش، هر سنی هست باش. فاطمه زهرا سلام الله علیها تواضعش نسبت به خدا این شکلیه. بعضی ها سجده های طولانی دارن، فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام های طولانی داشت، یعنی یه جوری محو میشد، محو جلال و جبروت الهی، چون اینقدر سر پا می ایستاد و عبادت میکرد پاها ورم کرد. خطاب رسید که ای پیغمبر ما به فاطمه سلام برسون، بگو پس دیگه حداقل حاجت تو به ما بگو، چی میخوای؟ عرضه داشت یا رسول الله شما از دل فاطمه آگاهی، خدا هم آگاه از قلب فاطمه. شغلنی ان مسئلت لذت و خدمتهی، لذت عبادت این پروردگار من رو به خودش مشغول کرد. لا حاجت علی، فاطمه حاجتی نداره، غیر نظر الی وجهه الکریم، اگه حاجتی هست یه دونه است، نظر به وجه الله. در مقابل خدا یه جوری میسته که خانم 18 ساله جوانی که اوج سنش 18 ساله پاورم کرد. نسبت به همسایه ها چطوره؟ نسبت به دیگران؟ امام حسن علیه السلام میفهمد که دیدم تا صبح هی دعا میکنه، دعا دعا دعا، هی اسم همسایه رو میبره. گفتم مادر خودمون پس چی؟ فرمود پسرم اول همسایه، اول همسایه. بعدم میگه اینقدر دعا کرد دیگه به ما نرسید. و خب همین همسایه ها جوابش هم دادن. این فاطمه زهرا با خداست، این فاطمه زهرا با مخلوقات خداست، به آب و آتیش میزنه چند نفر جهنم نرن، محسن هم به شهادت برسه، عیبی نداره، بذار دست چند نفر رو بگیری، خودم آسیب میبینم، عیبی نداره، بذار چون امیرالمؤمنین که آسیبی نمیبینه، او امامه. حضرت زهرا میخواد دست مخلوقات خدا رو بگیره، با رسول الله چجوریه؟ آیه اومد که آی مردم مؤمنین، پیامبر رو مثل کسایی تو خودتون صدا نزنید. چرا به اسم کوچیک صدا میزنید؟ یا ایها النبی باید بگید، یا رسول الله باید بگید. از وقتی این آیه نازل شد دیدن که فاطمه زهرا جلوی بابایی میگه یا رسول الله، یا رسول الله. یه روزی پیغمبر فرمود فاطمه نمیشه به من بگی بابا؟ این آیه مال تو نیست. تو وقتی میگی بابا من همه قلبم شاد میشه، دلم آروم میشه. بهجت و قلب المصطفی، تو بگو بابا. ادب در اطاعته. چشم بابا، چون دستور دادی از این باید میگم بابا. به خاطر این بین در و دیوار یه دفعه گفت یا ابتا. یا ابتا. اون تواضعش با خداست، این تواضعش با خلق خداست، این هم تواضعش با پیغمبر، با امیرالمومنین رو ببین، با امیرالمومنین رو ببین. این روزه هایی که میبینیم مثلا میگه که امیرالمومنین اومد در میزد میگفت فضل زیر بغلم رو بگیر من بلندشم خودم میخوام در رو باز بکنم، هیچ وقت نشد امیرالمومنین بیاد فاطمه زهرا پاش دراز باشه. تا میومد زود بلند میشد، خودش میرفت به استقبال جلو امیرالمومنین. مگه میشه اینقدر ادب میکرد؟ این روزا یه روزی امیرالمومنین اومد گفت فاطمه میخوام یه چیزی بهت بگم. دیده هی امیرالمومنین من و من میکنه، این پا اون پا میکنه، یا علی بگو حرف دلت رو بزن، من زهرام. نمیدونم با چه حالی گفت، ولی آقا فرمودند که فاطمه این دو نفر میخوان بیان عیادت. چی شده با دل امیرالمومنین نمیدونم. چه دلی داری آقا، چه جوری اومدی این حرفو زدی؟ اجازه میدی دختر پیغمبر؟ و اینا اومدن، اونا چه روی دارن؟ اونا میشناسن امیرالمومنین علیه السلام رو، میشناسن، دیدن فاطمه زهرا قبول نمیکنه، اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا تو واسطه شو. امیرالمومنین اومد صدا زد فاطمه جان، گفتن واسطه شو، میدونی که من علیم، ولی تو میتونی قبول کنی، میتونی قبول نکنی. فاطمه زهرا سر پایین انداخت، تواضع فاطمه زهرا، فرمود علی جان این چه حرفیه؟ البیت بیتوک، این خونه خونه توه. و انا امتوک، نگفت انا زوجتوک، نه من همسر تو هم، نه من کنیز تو هم. بگو بیان، تو بگی من رد نمی کنم. پرده کشیدن، اون دو نفر آمدن، بیبی روشو کرد اون بر، فرمود من تا ابد شما رو لعن میکنم. نشنیدید که پیغمبر فرمود هر کی فاطمه رو اذیت کنه منو، هر کی منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده؟ گفتن بله. فرمود من بعد از هر نمازم شما رو لعن میکنم. و اینها سرشکسته رفتن. بیبی جان قاتلا اومدن لعنشون کردی، یکم دلت آرام گرفت، چش تو چشم نشدی باشون، اما زینب 40 منزل هی نگاه میکرد یه طرف شمره، یه طرف سنانه.